مجلس داره یه وظیفه دیگران داره، مجلس باید مراقب باشه، دیگران هم باید مراقب باشن، چون شرایط کشور شرایط خاصیه. این که حالا یه نماینده این خطایی کرده، خب بله، من اون رو عرضم این بودش که این نباید باشد. اون طرف هم عرضم این بود که ما ملاحظه مردم رو بکنیم، ملاحظه مردم رو باید بکنیم، کما اینکه مجلس هم در تعامل با دولت باید ملاحظه مردم رو بکنه که حالا ما فکر میکنیم این اتفاق داره میفته. در مورد اصلا دخالت ها، حالا چون دوباره بار سوم هست شاید داره پرسیده میشه، بنده عرض میکنم ببینید، یه وقت دخالت اینه که من یقه وزیر رو بچسبم، یقه مسئولی رو بچسبم، بگم آقای الف رو بذار فلان جا. یه وقت اینه که من میگم آقای وزیر این گزارشیه که من از عملکرد مدیر استانی شما دارم، آقای استاندار این گزارشیه که من از خود شما راضی از این عملکرد، ارزیابی که خود شما دارید چیه؟ خب مواردی بوده که خود وزیر به من گفته ارزیابی ما هم اینه که ایشون مدیر ضعیفیه. خب این چیه اسمش؟ اسمش دخالته یا اسمش نظارته؟ آیا من وظیفه دارم در شأن نظارتی خودم در استان و منطقه مراقب عمل کرده مدیران باشم یا نباشم؟ خب معلومه وظیفه دارم. اگر احساس کردم جایی ضعف هست، جایی فساد هست، آیا نباید پیگیری بکنم؟ خب معلومه باید پیگیری بکنم. اگر فساد قوه قضاییه، اگر ضعف مدیریتیه، نهاد مربوطه، آقای وزیر تو استان من، تو حوزه من مدیر ضعیف داری شما، خب چرا مدیر ضعیف رو گذاشتی؟ که تازه بعضی از اوقات هم این آقایونی که من میگم مدیران ضعیف، خب معمولا با رانت و زد و بند اومدن. به چه دلیلی باید من یه مدیری رو که با رانت و بدون صلاحیت و شایستگی در یه جایگاهی قرار گرفته تو این شرایطی که شرایط کشور شرایط خاصه، پیگیر نباشم که آقای وزیر من از تو مدیر قوی میخوام؟ اون چیزی که بده اینه که من بگم آقای الف، اون چیزی که بده اینه که من خودم رانتخار باشم، یعنی یه لشکری برای خودم درست کرده باشم که با رانت بخوام اینا رو تزریق بکنم مثلا در مجموعه دولتی، این حتما بده و ما هیچ وقت این کارو نمیکنیم. اما نسبت به عملکرد مدیران حتما بنده حساسم و وظایف نظارتی و صیانتیم رو با قدرت و قوت حتما به پیش خواهم. در مورد معیشت و اینا که فرمودید، خب حالا مثالاش همین مصوباتیه که ما داشتیم. ببینید همین کالابرگ حتما یه کمک خوب و مؤثری برای اون قشریه که واقعا در فشار سنگین معیشتی قرار گرفتن. میفرمایید منابع، ببینید نظر دولت اینه که منابع نداره، ولی ما که قبول که نداریم، که ما وقتی داریم طرح رو ارائه میدیم منابعش رو هم با دولت میشینیم و صحبت میکنیم، شما میگیم آقا این منابع رو شما میتونید از این طریق کسب بکنید. همین الان من صراحتا عرض میکنم دولت به دنبال منابع درآمدی داره میره که به نظر ما غلطه، و ما خودمون منابع جدیدی رو گاهی به دولت پیشنهاد میدیم، میگیم شما میتونید الان از این منبع درآمد کسب بکنید که این آثار زیانبار معیشتی و اینا رو هم نداشته باشه. لذا اون منابع پیشبینی میشه و پیشنهاد میشه به دولت. عرض کنم خدمتتون که حالا نمیدونم از موضوعاتی که فرمودید
به وزیر سمت رأی دادید؟
بله، اصلا خدمتتون که به وزیر سمت بنده رأی ندادم. دلیلش هم چند تا دلیل بود که دیگه چون گذشته خیلی نمیخوام دوباره بهش بپردازم و بهش دامن بزنم، ولی من به وزیر پیشنهادی قبلی رأی مثبت دادم. احساس میکردم که ایشون توانمندتره. اون چند وقتی هم که در وزارت خونه بود من بررسی که از عمل کرده ایشون کرده بودم، به نظرم میرسید که ایشون میتونه در واقع وزارت رو تا پایان دولت مدیریت بکنه. منتها وزیر جدید رو، حالا یه دلیلش واقعیتش این بودش که ایشون خانوادهشون ایران نیستن، به هر حال این موضوع خیلی موضوع مهمیه و من خدمت شما عرض بکنم که این رو من شایسته نمیبینم کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت‌های حساس رو بپذیرن که فرزندانشون یا خانوادهشون در خارج از کشور هستن. دیدید در گذشته معاونت، نمیدونم معاون بحران کجا، بحران سیل اومده بود، زلزله بود، مستاقش رو پایتون یادتونه کجا تشریف داشت وقت زلزله یا سیل یا نمیدونم چی پیش خانوادهش در خارج. خب این چجوری میخواست مدیریت بحران بکنه برای ما؟ بنابراین من با این مخالفم. از طرفی هم یه وقتی یه شخصیتی مثلا خیلی ویژگی‌های ممتاز و استثنایی و بی‌نظیری پیدا میکنه، ما میگیم آقا جز این آدم نداریم بذاریم اونجا. حالا درست خانوادش هم خارجه ولی قابل اغمازه. اما وقتی افراد توانمند ما متعدد داریم، چرا باید یک کسی که به تعبیر من در خارج گلوگان داره، ما یه مسئولیت خطیری به او بسپاریم که فردا خدای نکرده کشور رو در معرض خطر قرار بدیم. رضا یه دلیلش این بود که به دلیل دیگه هم داشت که دیگه حالا چون گذشته به همین میزان اکتفا.
سرکار خانم تقیلو، خبرنگار پایگاه خبری و نشریه ندای شهروند، خبرنگار هفته‌نامه ابرچای اپر هم به عنوان آخرین نفر